أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب ما در ابتدای شروع حرکتمون در بحث رسائل وارد شدیم و مقدماتی رو پیرامون اساس علم و اصول بیان کردیم. اون مقدمات در واقع چیستی علم و اصول و اینکه علم و اصول دنبال چی هست رو بیان کرد که حالا ما با تفصیل بیشتر امشال عرض خواهیم کرد خدمتتون. در ضمن اون مقدمات که خیلی مهم هم بود، نقش مرحوم شیخ انصاری رو هم و اینکه جایگاه تاریخیش در علم و اصول کجاست و این کتاب رسائل کجای اون جایگاه رو داره الان میگیره و پر میکنه، در موردش بحث کردیم مقداری و پیرامون اون هم بحث کردیم. ببینید دوستان، کتاب رسائل کتاب نظام ساز اصولی است. یعنی چی؟ یعنی قرار است که در کتاب رسائل مرحوم شیخ، عرض کردیم بعد از اون خرابه‌ای که و آواری که اخباری ها بر سر جریان اجتهاد در تاریخ شیعه ریختند و بعد از مبارزه مرحوم وحید بهبهانی با اونها، حالا شیخ میخواد از زیر اون آوار علم و اصول رو دیگه این بار به صورت کاملا مستقل و مشخص و مبسوط در بیاره. برای این کار شیخ یک تلاش جدی داره که در تمام ابوابی که میخواد بحث بکنه این بیانات اساسی رو از دل کتابهای فقهی فقها و نظریات فقهی فقها هم بیرون بکشه. لذاست که عرض کردم در جلسه قبل هم، شما وقتی که اصول فقه مرحوم شیخ رو وقتی که رسائل مرحوم شیخ رو میخونید با مسائل و مفردات فقهی خیلی زیادی مواجه میشید، چون شیخ خواسته از دل اونها نظریات اجتهادی شهید اول، شهید ثانی، محقق کرکی، خدمت شما که عرض بکنم شیخ طوسی، سید مرتضی، اینها رو در بیاره و معلوم بکنه. لذا یکی از دلایل تفصیل کتاب رسائل و مفصل تر شدن کتاب رسائل همینه که شیخ فقط بناش این نیست که قاعده رو بگه و نظر خودش مختار خودش رو بیان بکنه و حالا دو تا بحث بکنه با اساتید خودش و کسایی که متقدمه بر خودشن، نه، او میخواد این قواعد رو از دل فقه در بیاره. حالا انشاءالله مثلا میرسیم توی تنبیهات قد در مثلا در بحث علم اجمالی خواهید دید که شیخ چطور عمل میکنه توی اون بحث. در بحث قطع حاصل از مقدمات عقلیه انشاءالله همین رو خواهید دید. در بحث تجری دوباره همین رو خواهید دید. یعنی شیخ اون ساختار و اساسی که میخواد تأسیس بکنه نشون میده که سیر استنباطی در کلام فقها برای اون بحث چطور بوده و البته تا بتونه میخواد متقدمین از فقها رو با خودش همراه بکنه توی نظریاتی که میخواد در نهایت ارائه بده. از طرفی نتیجه این همراهی میخواد برای مرحوم شیخ انصاری چی باشه دوستان؟ نتیجهش برای مرحوم شیخ میخواد سازه جدیدی در علم اصول و در مسئله اجتهاد باشه. این خیلی مهمه، سازه جدیدی در علم اصول اتفاق بیفته. لذا شیخ هم باید اون مبانی و کلمات رو جمع بکنه، هم باید بتونه یه فراوری جدی نسبت به همه اون کلمات داشته باشه و در نهایت به اون نظر مختار بتونه برسه. لذا از این جهت دوستان کتاب رسائل مهمه. کتاب رسائل علاوه بر این که ما رو با نظر شیخ آشنا میکنه، یک سیری میده ما رو در جریان اجتهاد شیعه. تقریبا نمیگم حالا همه رو بررسی کرده شیخ، نه اینطوری نیست، اما ما رو سیر میده در جریان، همون کاری که مکاسب توی فقه انجام میده. لذا از این جهت کتاب رسائل خیلی ارزشمنده و چون که مسئله استنباط هم یه مسئله‌ای بوده که به صورت تاریخی پیشرفت کرده و جلو آمده و نسبت خیلی مشخصی با زمان خود معصومین هم داره، ما این سیر رو باید همراه بتونیم بشیم با شیخ انصاری. این یه نکته که من خواهم سریع عبور بکنم و دیگه برسیم انشاءالله به متن کتاب. نکته بعد که دیگه مربوط به متن کتاب هست، مرحوم شیخ کتاب رسائل رو شروع میکنه بر اساس حالات نفسانی مکلف. همین الان باز کنید کتاب رو ببینید، ابتدای اولین جمله کتاب رو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اعلم، اینو بدون که ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له الشك فيه او القطع او الزن او الظن. مکلفی که ملتفت به حکم شرعی میشه، یکی از این حالات براش پیش میاد، حالات نفسانی، یا قطع براش پیش میاد، یا شک و یا زن. و بعد کل این چهار جلد رسائل رو بر اساس این سه حالت نفسانیشون تبویب میکنه و توضیح میده. من ان شاء الله میخوام توضیح بدم که این از کجا در اومد، این مدل از تقسیم و تبویب. ببینید شما اگر حلقات خونده باشید یه مدل تقسیم دیدید، اگر الموجز رو خونده باشید و اصول فقه یک مدل مختار دیدید که مدل های اصفهانی بوده و تبویب علم اصول بر اساس قیاس و بر اساس صغریات و کبریات علم اصول، یه مدل مدلی بود که آی سبحانی گفت من چون که علی منهج المشهوره از همین تبعیت میکنم، که همون مدلی بود که مرحوم آخوند داشت. مباحث الفاظ رو داشتیم، در ضمنش بعضی از مباحث عقلیه رو داشتیم، بعد باب حجج داشتیم، بعد اصول عملیه داشتیم، تعادل و تراجیح داشتیم. اینجا شیخ تقسیم و تبویب کتابش بر اساس حالات نفسانی مکلف. ما میخوایم ببینیم ریشه این بحث از کجا در میاد. ببینید دوستان، ما عرض کردیم که اون مسیر سعادته، اون چیزی که انسان میخواد بهش برسه، بین المبدأ و المعاد، امروز برای ما مسلمین تعینش میشه قرآن و سنت. قرآن و سنت. من اگر بخواهم اون مسیر رو بفهمم باید مراجعه بکنم به قرآن و سنت. سلمان هم اگر میخواست بفهمه باید مراجعه میکرد به بیانات رسول الله. زراره هم بعد همین کارو میکرد. همه اینها باید به این منبع دسترسی پیدا بکنن تا اون حرف اصلی رو بگیرن و بعدم برن طبقش عمل بکنن. خب حالا تمام دعوا سر دسترسی درست به این منبع. ببینید زراره یک بار میره خدمت امام صادق و مستقیم رو در رو سوال میپرسه، پاسخو میشنوه و تمام. اون چیزی که امام صادق بهش میده همون منبع است، همون گزاره است که آقا این کار رو بکن به سعادت برسی، نماز تو اینطوری بخون، روزه تو اینطوری بگیر فلان. همون زراره اگه بره پیش امام صادق، دیروزم عرض کردم تو اشاره کردم، و ببینه دو سه نفر از مأمورین بنی عباس مثلا اونجا، یا کسانی که سمپات بنی عباسن، از فقهای اونورین، و اونجا یک نقل قولی از امام صادق در مسائل شرعی بشنوه، آیا حجت براش و بره عمل بکنه یا نه؟ چون میدونه که اینجا مسئله تقیه مطرحه، باید یک کار دیگری بکنه. این سوالی که برای زراره در زمان خود امام صادق پیش میاد، سوال از چیه دوستان؟ سوال از اینه که آیا من واقعا به درستی الان دارم به من بعد دسترسی پیدا میکنم یا نه؟ آیا فردا میتونم جواب خدا رو بدم؟ خدا میگه بابا اینجا امام داشت تقیه میکرد، چرا رفتی به این حرف عمل کردی؟ لذا سوال زراره دوستان از چیه؟ از حجیت. حجیت آیا قابل احتجاج است که من این قول امام صادق رو الان بردارم و ببرم؟ حالا زمان خود امام صادق انواع دیگری هم داره این مسئله حجیت، این مسئله چالش های هفتگانه بود که دیروز عرض کردم، همش به حجیت برمیگرد. یک کسی در ایران مثلا، یکی خبر بهش میده که امام صادق این طور فرمود، خب میگه از کی شنیدی؟ میگه از فلانی 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 فلانی. باز اینجا این سوال براش پیش میاد، من دارم دسترسی به اون منبعه پیدا میکنم، آیا دسترسیم درسته؟ میتونم به صرف اینکه کسی خبر از امام صادق برام آورده بهش عمل بکنم؟ آیا این خبره میتونم مطمئن بشم و یقین بکنم که واقعا صادره از امام صادقه یا نه؟ لذا مسئله جدی، حالا این تو سند و تو دلالت هم همینه، حالا یه جمله از امام صادق به ما رسید، معنیش چیه؟ مکرر دوستان در روایات داریم خیلی زیاده که معنای روایاتی از رسول الله رو، آیاتی از قرآن یا روایاتی از امیرالمومنین رو از ائمه پرسیدن. سند مشکل نداشته ها، گفتن آقا معنی چیه؟ یعنی تو مسئله دلالت دوباره مسئله پیش اومده. لذا مسئله مهم من دوستان اینه که من چطور میتونم به درستی به اون منبعه برسم که طبقش عمل بکنم که به سعادت برسم، به سعادت بتونم برسم، که میشه مسئله حجیت. این همیشه وجود داره دوستان، اصلا بدون حجیت معنا نداره دسترسی درست به اون منبع. من باید حجت بشه برام، مدل و طریق دسترسیم تا خیالم راحت بشه. حجیت یعنی چی؟ یعنی من دیگه واقعا مطمئنم اون چیزی که در اینجا باید من توانم رو میگذاشتم عمل کردم و همین عمل مرضی رضای خدا هم هست. حالا خواهیم گفت انشاءالله منجزیت و معذریت و حجیت رو. فقط هم توی مسائل شرعی نیست، حجیت همه جا وجود داره، تو منطق هست، تو فلسفه هست، تو همه استدلال ها هست. زمانی قابل احتجاج میشه که استدلال به یه نقطه درستی برسه. خب پس ما در اینجا چی داریم؟ در اینجا یک فاصله‌ای با زمان معصوم داریم و نیاز داریم که توی این فاصله اینو احراز کنیم که داریم به درستی و تلاش درستی داریم انجام میدیم برای رسیدن به اون منبعی که دست معصوم بود و در قرآن و سنت بود. خب بر این اساس، یعنی ادامه این سیر کلامی فلسفیمونی که اومدیم رو زمین، ما میبینیم که ما با قرآن و سنت مواجهیم و ما در فهم این قرآن و سنت و در استنادش به پروردگار متعال و اهل بیت و رسول الله باید احراز کنیم صحت این استناد رو و صحت این فهم خودمون رو. یعنی باز اینجا حجیت میاد. خب در اینجا، در همینجا مرحوم شیخ انصاری این فهم انسان رو از درستی این دلالت و درستی این سند، مجموعه اینها بر اساس حالات نفسانی انسان توضیح میده. ایشون میفرماد ببینید شما الان مسئلت اینه دیگه، من الان یه گزاره شرعی جلومه، آقا الخمر حرامون، این گزاره شرعی که من الان باش برخورد کردم، من چه نسبتی با او دارم؟ قطع دارم که صدرم نشارع. یعنی آقا این جمله که قال الشارع قال الله الخمر حرامون، اینو میخوام، آقا اینو میخوام احرازش کنم. مرحوم شیخ میفرماد برای اینکه بتونیم توضیح بدیم نسبت انسان رو با این مطلب، من اینطوری میخوام بحثم رو بیان کنم. شیخ میفرماد که شما با هر گزاره‌ای در عالم برخورد کنید، یکی از این سه تا حالت رو براتون پیش میاد: یا قاطع میشید به درستی مضمون اون گزاره، یا ظان میشید، یا شاک میشید. منطقای مظفر یادتونه دیگه، ذیل بحث اقسام تصدیق چی فرمود؟ گفت اذا اعترضت که، یا اذا، بله اگه عبارت درست یادم بیاد، وقتی که عرضه بشه یک گزاره‌ای و یه معنایی به تو، یکی از این حالات پیش. حالا ایشون اونجا چهار تا حالت رو فرمود، مسئله وهم رو هم فرمود که اینجا محل بحث ما نیست، چون وهم و ظن متعاکسن و حالا مشکلی پیش نمیاره نگفتنش. گفت یا شما اعتقاد جازمی که لا تحتمل الخلاف، هیچ احتمال خلافی توش نمیدی، داری به صدق این گزاره، لذا شما در اون حالت یقین داری، قاطعی، قاطع. یا احتمال درستی این گزاره رو بیش از احتمال کذبش میدی، یعنی میگه 70% حالت طوری که میگین درست. اونجا گفت ایشون شما در این حالت ظن دارید، یا نه 50-50 هیچ قضاوتی ندارید، نمیدونید طرف این، اون وقت شاکید. که ایشون فرمود یقین و ظن که از اقسام تصدیقن، چون شما توی یقین و ظن چی دارید؟ حکم میکنید. حالا قد که کاشفیت تامه داره، زن هم یه کاشفیتی داره، چون تو رو میبره تا دم واقع یه مقداری. خب حالا شیخ میفرماد که شما وقتی که برخورد میکنید با این احکام شرعیه و با این حق و این مضمونهای شرعی که تو اون سیر از بالا به پایینی که تا دیروز عرض کردیم اینها وجود داشت، یکی از این حالات سگانه براتون پیش میاد. توی این حالات سگانه شیخ میگه چی؟ میگه من یه کاری میکنم که یکیشون بشه به ذات و بقیه به او برگردن. یعنی یکیش رو یک حجیتی براش درست میکنم، غیر قابل خدشه، غیر قابل سوال، غیر قابل سلب، غیر قابل جعل، و بقیه اگر قرار است که تو اون سیری که گفتیم حجت بشن، بعد به این برگردن. این اولین بار کی خوندید دوستان؟ در باب صناعات خمس در منطق. اونجا چی میگفتیم؟ میگفتیم کل ما بالعرض لابد و اینتهیه الا ما بالذات. هر ما بالعرضی باید به ما بالذات برگردیم. برای چی میگفتیم؟ میگفتیم با ما گزاره‌های بدیهی داریم، نظری داریم، مختلف داریم. زمانی میتونیم در نهایت به گزاره‌های یقینی برسیم که همه نظری‌ها رو بتونیم برگردونیم به چی؟ به بدیهی‌ها. بعدن به قول ایشون در اون بحث صناعات خمس، همه نظری‌ها رو باید برگردونیم به یقینیات. چرا باید برگردیم اینجا؟ ایشون میفهمه چون اینجاست که زیر پاش محکمه. دیگه سوالی در مورد صدق و کذبش نداریم، قطعی صدق و کذبش. حالا با اون اقسام ششگانه که ایشون فرمود، فطریات و اولیات و متواترات و تجربیات و وجدانیات، همون مطالبی که اونجا ایشون مجربات و حدسیات که در بحث منطق فرمود، ایشون فرمود لذا تمام گزاره‌های دیگر رو شما برگردونید به یقینیات. تا نتونید برگردونید به یقینیات، نظریتون بدیهی نمیشه، استدلال نمیتونید بر چیزی بکنید. و اگر قرار بود ما هیچ گزاره یقینی اولی نداشته باشیم، از اول بدیهی یقینی از اول نداشته باشیم، چون ایشون ذیل تقسیم بدیهیات این آورد دیگه، اگر قرار بود هیچ بدیهی ما از اول نداشته باشیم، تا ابد تو جهل باقی میموندیم. چون به هر گزاره‌ای که میرسیم میگفتیم خب این نظریه، استدلالشو باید بیاریم، بعد استدلالشو میخواستیم از موادی بیاریم که اونا هم نظریان، الا غیر نهایه تسلسل پیش میومد. اما یه جایی وجود داشت و اون تسلسل غلط بود، چون ما بالبداهه اول منطق گفتیم که ما به یقین میرسیم. یه جایی وجود داشت که پای ما اونجا محکم بود، دیگه وراء اون و اون ورتر اون چیزی وجود نداشت و اون یقینیات بود در منطق. حالا شیخ انصاری میخواد در مسئله حجج و در مسئله ارتباط ما با گزارهای شرعی همین کارو بکنه. ایشون میفهمد من یک پای ثابتی میخوام درست بکنم که مسئله قطعه و تمام ابعاد دیگر علم اصول باید به قطع برگرده. چرا؟ حالا قطع انشاءالله مفصل تر توضیح خواهم داد، اما به قطع مفصل بحث میکنم، فعلا دارم اون سازمانو میگم که بعدا وارد قطع بشیم. چون قطع حجیتش غیر قابل انکاره، غیر قابل سؤاله، از جای دیگری نیومده، مال خودشه. به این میگن ذاتیت. آب خیسیش مال خودشه، دست ما که به آب بخوره خیس میشه. خیسیش از کجا اومده؟ از آب. ولی اون آب خودش خیس است، ذاتیش خیس بودن. دقت کردید؟ ایشون میفهمد اگر این سی رو بتونیم ترتیب بدیم چه اتفاقی میفته؟ این میشه نتیجهش. نتیجهش میشه حجیت اول تا آخری تمام گزاره هایی که ما میخوام در علم اصول نسبت به شریعت بیان کنیم. چون اصل قطعه که حجیتش غیر قابل انکاره و اصلا بحثی توش نیست. بقیه رو هم اگر من بتونم به قطع برگردونم، حجیتشون قطعی میشه، انشاءالله خواهیم گفت. اگرم نتونم برگردونم که هیچ، حجیتی ندارم و میذارمشون کنار. اونهایی رو که میتونم برگردونم به دلیل این که به قطع برگشتند حجتند. لذا ما هم در زنون، هم در باب شک، یعنی هم در مسئله خبر واحد و اینها، و هم در مسئله اصول عملیه، باید همه اونها رو حجیتشون رو به قطع برگردونیم. حجیت اصول عملیه نمیتونه ظنی باشه، حجیت خبر واحد نمیتونه ظنی باشه، حتی اصالت و ظهوری که توش احتمال خلاف میدیم و یه دلالت ظنیه، حجیتش قطعیه. حتی خبر واحد که توش احتمال خلاف میدیم و احتمال داره رواتی توش باشن که دروغگو باشن یا هر چیزی، حجیتش قطعیه، ولو باز هم مضمونش ظنی باشه. انشاءالله به اینا همشون خواهیم رسید. لذاست که دوستان ما تمام زنونمون رو در علم اصول بعد براشون دلیل قطعی پیدا بکنیم که حجتن، تمام مجاری اصول عملیمون رو و تمام اصول عملیه بعد براشون دلیل قطعی پیدا بکنیم که چی؟ که حجتن. لذا شیخ میفرماد اگر من بیام در نفس مکلف و بر اساس حالات نفسانی او علم اصول رو تبویب کنم، چه اتفاقی با وجود میاد؟ نتیجهش اینه که بر این اساس میتونم تمام علم اصول رو به یه حجیت به ذاتی که خودش غیر قابل پرسشه برگردونم. ما اونجا صحبت کنم، حالا در مورد قطع صحبت خواهیم کرد. حجیت قطع معنیش این نیست که قطع لزوماً مطابقه با واقع، نه. آیه شیخ انصاری اینجا از یقین بالمعنی الاخص بحث نمی کنه، از خود صرف قطع بحث میکنه. انشاءالله خواهیم رسید، اصلا یقین بالمعنی الاخص اینجا معنا نداره، خواهیم رسید انشاءالله در اول بحث قطع. پس این یک شمای کلی از اون سازمانی که شیخ انصاری میخواد از اینجا ترسیم بکنه، در اینجا ترسیم بکنه. و این به این حرفو همه میزنن که ما باید حجیت رو همیشه قطعی کنیم، اما همه بر این اساس علم اصولشون رو تبدیل نمی کنن. لذا شیخ هم این رو قبول داره و هم علم اصول رو بر این اساس بنا میکنه. مرحوم آقای اصفهانی علم اصولش رو بر این اساس بنا نکرد، مرحوم آخوند بنا نکرد. حالا بعد هر کدوم از اونا در موردشون حرف بزنیم، مثلا کفایه چرا به این شکلی که شیخ داره تبدیل میکنه تبدیل نمیکنه، او کار داره، بعد بحث بکنیم. چرا در نهایت الدرای مرحوم اصفهانی این کارو نمیکنه؟ این مدلی است که شیخ اینجا پذیرفته و بر اساسش تبویب کرده. و یه سوال دیگه میپرسم که اینو تأملی بکنیم و روش حالا بعد بحث بکنیم که بعد وارد عبارت بشیم. نکته دیگه اینه که حالا که شیخ اینطوری تبویب کرده، کتاب رسائلش شده باب قطع، باب زن و بعدان اصول عملیه، براءت و تأخیر و استصحاب و بعدان جلد چهارم تعارض ادله و بعد تعادل و تراجی. یه سوالی که اینجا وجود داره اینه که آیا علم اصول شیخ همینه؟ یعنی از قد تا آخر تعادل تراجی؟ شاید کسی که الان از اصول فقه و الموجز اومده بگه پس مباحث الفاظ کو؟ ملازمات عقلیه کو؟ دقت میکنید؟ اینا کجان؟ برای پاسخ به این پرسش دو اندیشه وجود داره. یکی که بعضی بزرگان میفهمن نه، علم اصولی که شیخ بهش معتقده همینه و اساساً وقتی شما اون اشکال میکنید چون این کتابای جدید خوندید هی مقایسه میکنید با نگاه شیخ. اینطور نبوده که قسم حضرت عباسی بخوریم که حتما اصول بعد درش مباحث الفاظ و ملازمات جداگونه وجود داشته باشه، نه، اصلا اصول همینه و بعد از باب حجت شروع بشه و این درسته. یه دم میگن نه، این بخشی از اصول شیخه و شیخ خیلی از مباحثش رو جای دیگه مطرح کرد، مثلا در کتاب خدمت شما که عرض بکنم متاره الانظار رو اگه ببینید که تقریر بیانات شیخ، اونجا شیخ مفصل اون مباحث الفاظ و خدمت شما که عرض بکنم مباحث عقلیه رو مطرح کرده. بعضی میگن نه، این بخشی از علم اصول شیخه. اینو بعد یکم بریم جلوتر انشالله و بهش بپردازیم و ببینیم، چون کتاب متاره هم خدمت شما که عرض بکنم کتاب تألیفی شیخ نیست، تقریر درس خارج ایشونه. دقت میکنید؟ تقریر درس خارج ایشون. از اون ور توی کتاب متاره شما بحث مقدمه واجب دارید، مسئله زد دارید، اجتماع و نهی دارید، قضای فساد دارید، مفهوم منطوق دارید، عام و خاص، مطلق مقید، مجمل مبین، همه اینا رو دارید. در حالی که توی رسائل اینا اصلا به این تصریح وجود نداره. بله بحثای هست توی رسائل، ولی اینها به این شکل وجود نداره. اینم بعد حالا پاسخ بدیم که آیا شیخ می‌خواستی علم اصول تبویب کنه بگه علم اصول همینه یا نه. شیخ اینجا بخشی از علم اصول رو داره بیان میکنه و ازش حرف میزنه. اینم در ذهنتون باشه، جلوتر که رفتیم مخصوصا بعضی مباحث زنون که رسیدیم در مورد حجیت ظهور و اینها، بعد ببینیم شیخ چقدر از مباحث الفاظ آورده اونجا و کدوم یکی از این دو تا قول رو میتونیم بپذیریم. خیلی خوب، عبارت رو ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم کم بخونیم که انشالله یه بحث مجاری اصول عملیه داره اینجا، ایشون بخونیم که بعدش بریم سراغ قطع. اعلم ان المکلفه اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له الشك فيه او القطع عوضن. اینو بدونید که وقتی مکلف ملتفت به حکم شرعی میشه، دوستان تمام حالات نفسانی انسان بعد از التفاته. الان شما یه گزاره‌ای توی علم کوانتوم فیزیک شما اصلا التفاتی بهش ندارید که نسبت بهش قطع داشته باشید یا زن یا شک. تمام مسئله قطع و زن و شک کی مطرح میشه؟ بعد از التفات. یعنی التفاته باید به وجود بیاد تا قطع و زن و شک مطرح بشه. تمام اینا مال بعد التفات. لذا اندر مکلف از التفته، وقتی ملتفت شده که از این حالات ثلاثه داره. دوستان یه قیدی وجود داره تحت عنوان مکلف، یک دعوای شدیدی وجود داره که منظور از مکلف اینجا نزد شیخ چیه در حواشی و شروح و فلان اینا. دوستان بعضی از دعواها رو شاید اعراض ازش اولا باشه فعلا، چون کاملا رسائل شیخ رو به حاشیه میبره کاملا. بعضی گفتن اینجا مکلف معنیش مجتهده، چون مجتهده که شأنش اینه که قطع پیدا بکنه و فلان مسئله یا شک یا زن. و اصلا ما داریم در علم اصول وظیفه مجتهد رو بحث میکنیم، کاری با مکلف نداریم. برخی هم میگن نه خب ما با اون مقدماتی که آمدیم از بحث علم کلام، خب حالا این مکلف رسیده به احکام شرعی، یکی از این سه تا حالت براش پیش میاد دیگه، که این قول دوم واقعا صحیح تر و با عبارت ظاهر عبارت شیخ هم میساز. مکلف وقتی که مواجه میشه با احکام شرعی یکی از این حالات ثلاث رو داره. لذا هم بعدن شیخ وقتی از قطع این دالش یکی از نشانه هاش همین، شیخ بعدن از قطع قطع بحث میکنه، بعدن از خیلی از مواردی بحث میکنه که برای انسانهای عادی اتفاق بیفته اصلا، در مورد حجیت قطع میخواد بحث بکنه. لذا میشود اینجا این رو همون مکلف دانست. بله اجرا اینها و بعدن تفصیل این مطالب به عهده مجتهده. اما حالا اینجا خب بحث مفصلیه دیگه، خیلی هم بحث کردن، هر کی اومده در باب حجج بحث بکنه زیل این خیلی بحث کرده، ما نمیخوایم وارد بشیم. دوستان اگه ورود بخوایم تو اون مدل از کار بکنیم، چون بحثای خیلی مهمتری شیخ در ادامه داره، حالا ما گیر بدیم که این مکلف الان مضافم به اینکه اصلا خود مسئله اجتهاد و تقلید که مجتهد منظور یا مکلف اینا یه مبحث متأخر در علم اصول. لذا فعلا این رو به هم عنوان مکلف در نظر میگیریم، مکلفی که تمام مقدمات رو چید رسیده به اینجا نسبت به حکم شرعی یا حالت قطع داره یا ظن داره یا شک. فإن حصل له الشک، شیخ قبل از اینکه از قطع و ظن بحث بکنه حکم شک رو میگه، میذارتش کنار و وارد قطع میشه. برای اینکه حکم شک رو شیخ بگه، میفهمد کسی که وارد مسئله شک میشه مرجع او یه سری قواعد و اصولن تحت عنوان اصول عملیه. بعد شیخ اینجا مجاری اصول عملیه رو تقسیمش رو بیان میکنه، دو تا تقسیم هم بیان میکنه، اشکالاتی هم توش هست که اصل بحثش مال اول جلد دوه کتاب براءت. باز اینجا این مسئله مهمه ما نیست، مسئله ما خود قطعه، اما حالا نکاتی هم توی این مطلب اینشان رو بیان خواهیم کرد. لذا اینجا شیخ چرا داره مجاری رو بحث میکنه؟ میگه با مسئله شک اینه، مجاریش هم اینان، مسئله اصول عملیه. انشاءالله در کتاب براءت و کتاب استصحاب بهش میرسیم، جلد دو و سه مخصوص همینه رسائل، جلد چهار کتاب التراجم و ازش بحث خواهیم کرد. خیلی خوب. فإن حصل له شک، اگه شک برای این فرد پیش اومد، فالمرجع فیه هی القواعد الشرعیه الثابته للشک فی مقام العمل، اگه شک براش پیش اومد محل رجوعش مرجعش میشه کی؟ اون قواعد شرعیه ثابته لشاک که ثابت شدن برای شاک، ان شاءالله توی براءت و استصحاب بعد ادله شون رو بررسی بکنیم که ثابتن برای شاک در کجا؟ فی مقام العمل. دوستان فی مقام، قید فی مقام العمل چیه؟ اگه علم جزو اصول فقه کار کرده باشید الان اینا رو در ذهن داشته باشید، علم جزو اصول فقهتون بیارید. فی مقام العمل یعنی چی؟ یعنی این که اصول عملیه راهکار در مقام عملن نه در مقام حکم. چون در مقام حکم کی میریم سراغ اصول عملی دوستان؟ زمانی که ما به حکم واقعی نرسیدیم، نتونستیم پیدا بکنیم یک حکم حجتی برای فلان موضوع. لذا موضوع ما حکم واقعیش میشه چی؟ میشه مجهول. عنوانش میشه مجهول اون حکم الواقعی. شارع گفته اشکال نداره، اون چیزی که حکمش به دستت نرسید به هر دلیلی، به خاطر تعارض دوتا نص بود، اجمال نص بود، فقدان نص بود، هرچی شبهه موضوعیه بود که میرسیم، در مقام عمل این کار رو بکن، احتیاط کن مثلا، یا براءت جاری کن یا فلان. لذا فی مقام العمل یعنی که من دیگه ناامید شدم از این که حکم واقعیشو به دست بیارم. این حکم برای من است در مقام عملم که من از تحیر عملی در بیاره. این هیچ وقت من احکام خمسمو نمیده، مگر حالا بعدا انشاءالله بعد بررسی بکنیم اصول عملی شرعیه وضعیتشون چطور میشه، آیا جعل حکم میکنن یا نه. اصول عملی شرعی مثلا براءت شرعی آیا جعل حکم میکنه یا نه. اگه یادتون باشه تو مسئله اجزا در اصول فقه مظفر ایشون چی فرمود یادتونه دوستان؟ فرمود در اصول عملی اجزا داریم، در امارات نداریم. در بعضی از اصول عملی اجزا داریم، در امارات نداریم. بعد پرسیدیم چرا؟ گفت اصول عملیه ای خدمت شما که عرض بکنم مثل اصالت و طهاره، که حالا اصالت و طهاره حالا خودش قاعده فقهی است، اصول عملی بعد ببینیم، اصالت و الاباحه، اینا جعل حکم میکنن و توسعه میدن حکم رو در بعضی از موارد. لذا اونجاها باید ببینیم که آیا اونجا آیا حکم شرعی داریم یا نه، آیا اباحه ای که از براءت شرعی به دست میاد عین اون اباحه ای که از براءت عقلیه به دست میاد یا نه، که انشالله در جلد دو بعد این رسیدگی بکنه. خب و تسمى بالاصول العمليه، به این قواعد شرعی چی میگن؟ آقا اصول عملیه. و هی منحصره فی اربعه، این اصول عملیه منحصره در 4 تاست. بعضی خواستن بگن نه آقا اصول عملیه منحصره در 4 تا نیست، مجاریشه که منحصره در 4 تاست. یادتون سبحانه همین رو فرمود در ابتدای بحث اصول عملیه الموجز، یادتون باشه ایشون فرمود این حصر مال مجاریه نه مال اصول عملیه. ظاهر عبارت شیخ اینه که نه، داره برمیگردن و همین اصول عملیه و هیه یعنی اصول عملیه منحصرن در 4 تا. و بعدا انشاءالله تو کتاب براءت خواهید خوند و استصحاب که شیخ اصالت و طهاره و اصالت الحل و اینها رو که اصلا اصول عملیه نمیدونه، قواعد فقهیه میدونه، میرسیم انشاءالله. لذا واقعا میشه گفت که شیخ اصول عملیه رو منحصر در 4 تا دونست. لأن الشک، چون که شک، رفتیم حالا سراغ تقسیم بندی. تقسیم بندی دقت کنید دوستان، شک چطوری میشه تقسیمش تو مجاری اصول عملیه؟ اما ایلا حذفیه الحالت سابقه املا، یا توی شک ما لحاظ حالت سابقه میکنیم که دوستانی مجرای چی بود؟ یادتونه؟ استصحاب بود، که تا زمانی که استصحاب بود دیگه ما سراغ سایر اصول عملیه دوستان چی؟ نمیرفتیم. تا زمانی که حالت سابقه داشتیم بخاطر دلالت عدلش سر جاش باید بحث بشه. یا لحاظ حالت سابقه میکنیم، نمودارشو بکشید، یا نمیکنیم املا. خب و علی ثانی، ثانی به کی برمیگرده؟ به املا، یعنی لم یلاحظ الحالت السابقه، حالت سابقه ملاحظه نشده. حالا تو اون حالتی که حالت سابقه رو ملاحظه نمیکنیم، فاما ایمکن الاحتیاط، یا میشود احتیاط کرد املا، یا نمیشه احتیاط کرد. یعنی حالت سابقه ای نداریم، احتیاط هم نمیتونیم بکنیم. و علل اول، اول کدومه؟ اونجایی که احتیاط ممکنه. فاما ایکون شک فی تکلیف او فی المکلف به، اونجایی که احتیاط ممکنه یا شک در تکلیفه، در اصل تکلیف، یا شک در مکلفان بهه، که ما مکلفان رو برمیگرد به همون شبهات موضوعیه. حالا که تقسیم ها رو حالا گفت، حالا ایشون میخواد 4 تاشو اینجا ردیف کنه. فل اول، اول به کی برمیگرده؟ به ایلا حذفی الحالت السابقه. پس فل اول مجرى الاستصحاب، اولی مجرى استصحابه، و ثانی مجرى تخییر. ثانی به کی برمیگرده؟ ها؟ این ثانی برمیگرده به تقسیممون. ببینید اما ایلا از حالت السابقه جلوش می‌رسیم استصحاب، املا، این املا دوباره خودش دو تیکه میشه، دو قسم میشه. اما ایوم کن الاحتیاط، ایوم کن الاحتیاط املا، این املاه اونجایی که لحاظ حالت سابقه نمیشه و امکان احتیاط هم نیست، این مجرای تخییره. تخییر از اینجا میره بیرون، میشه از ثانی، یعنی دومین قسمی که توی این تقسیم ما درست شد. از ثالثمون چیه؟ فاما یکون شک و فت تکلیف، یعنی یا شک در اصل تکلیفه، که میشه مجرای براءت. ببینید و ثالثه مجرا اصالت البراءه. و رابعمون چیه؟ او فی المکلفه به، یعنی لحاظ حالت سابقه نمیشود، امکان احتیاط وجود دارد و شک در چیست؟ در مکلفان بهه. میشه چهارمی که میشه مجرای احتیاط. دوستان این تقسیم اشکالاتی دارد و به همین دلیل مرحوم شیخ همینجا در همین اول کتاب یه به عبارت اخرى میگه و اصلا یه تقسیم دیگه ای میگه، یعنی با یه جهت دیگه ای تقسیم میکنه این تقسیمی. مشکلش هم چیه؟ یکی از مشکلاتش اینه که اما ایلا هست فیل حالت سابقه، وقتی که حالت سابقه لحاظ میشه املا، وقتی حالت سابقه لحاظ نمیشود اما ایوم کنال احتیاط املا. توی حالت املا شیخ اسمش میگذاره تخییر، یعنی ما حالت سابقه نداریم و امکان احتیاط هم نداریم، سری میگیم تخییر، در حالی که اینطوری نیست. ما اگه حالت سابقه نداشته باشیم اول میریم سراغ خطاب، آیا ما شک در اصل تکلیف داریم بر اساس مجموعه ادلمون یا نه. اگه شک در اصل تکلیف داشتیم بعد بریم سراغ براءت، اصلا راه به تخییر نمیرسه. تخییر زمانی که ما تکلیف رو میدونیم، چون دعوا سر تخییر تکوینی که نیست که آقا الان یه میتی جلو ماست نمیدونیم، خلاصه حالا میتی با شبهش موضوعیه است که نمیدونیم کافره که حرام دفنش مثلا، یا نمیدونیم مسلمانه که واجب دفنش، میدونیم که کافره مثلا ولی نمیدونیم به هر دلیلی که آیا این حکمش وجوبه یا حرمت، شک داریم نه اصلا حکمش چیه. اینجا هم نمیتونیم جمع کنیم بین دو تا کار که احتیاط بشه کرد، نه یا تهش من باید دفنش کنم یا نه باید دفنش کنم، این تأخیر هم تکوینیه، ولی اینجا شک در اصل تکلیف داره، اصلا نمیدونم تکلیفم چیه. مثلا اینجا مشروع براءته نه تأخیر. تأخیر زمانی که شک در اصل تکلیف خلاصه ندارید، یعنی تکلیف ثابت شده و امکان احتیاط نیست. بله اون مال اونجاست که حالا الان توی مجرای دو توی بحث بعدی که اینجا انشالله خواهیم کرد بهش میرسیم. لذا خود این تقسیم نکته داره. نکته دیگه پایین تره که اینو تو الموجز هم باید بهش توجه کرده باشید. اینجا که انه اینطوری شده که هر وقت شک در مکلفان بهداریم مجرای احتیاط، در حالی که ما دیدیم و انشاءالله در خود رسائل هم خواهیم دید که یه جاهایی شک در مکلفان به هم داریم اما مجرای براءت، یعنی مثال نقض داریم برای این، در الموجز هم همینطور بود. لذا خود این مسئله، این که ما چطور این تقسیم رو درستش کنیم که همه خلاصه فروض رو بتونه دربر بگیری، یه چالشیه که انشاءالله کار مسئلهش مال اصول عملی است نه مال ما. اما شیخ این اشکال رو که انه دیده به عبارت اخرى رو و به عبارت اخرى دوباره تقسیم رو بگیم، از شک و معیلا هزفیه الحالت و سابقت و املا، شک در شک یا لحاظ حالت سابقه می شود یا نه. فل اول مجال استصحاب، این تقسیم خیلی بهتره، اولی استصحاب و ثانی یعنی که یعنی زمانی که لحاظ حالت سابقه نمیشه. ببینید اینجا رو، اما ای یکون شک فیه فی تکلیف اولا، اینجا درستش کرد شیخ، یا شک در اصل تکلیفه، بخی شک در اصل تکلیف نوبت به تخییر نمیرسه اولا، یا شک در اصل تکلیف نیست. فل اول یعنی چی؟ یعنی زمانی که شک در اصل تکلیفه میشه مجرای براءت. و ثانی یعنی اونجایی که شک در اصل تکلیف نیست و شک در مکلفان بهه، اما ای یمکن الاحتیاط فیه اولا، یا میشه توش احتیاط کرد یا نه. فل اول مجرا قاعدت الاحتیاط، اگه شک تو طوریه که حالت سابقه نداره، شک در اصل تکلیفه، امکان احتیاط داری، شک تو بخش در اصل تکلیف نیست و امکان احتیاط داری، اینجا چه اتفاقی میفته؟ مجرا قاعده احتیاط میشه. و ثانی مجرا قاعدت تخییر، یعنی اونجایی که دیگه امکان احتیاط نداری مجرا قاعده تخییره. او اشکال قبلی باز اینجا وارده ها، جاهایی داریم که شک در اصل تکلیف نیست ولی بازم براءت جاریه، مثل بعد شبهات موضوعیه، شک در مکلفان به داریم ولی بازم براءت جاریه. لذا خود این تقسیم هم دوستان باز نکات داره. آیه مرحوم شیخ اول براءت دوباره تقسیم اصول عملیه رو میگه، اونجا مفصل تر روش بحث میکنه که ما اونجا باید در موردش بحث بکنیم. و ما ذکرنا، این چیزی که گفتیم، هو المختار فی مجار الاصول الاربعه، این مختار ماست در مجاری اصول اربعی اصول عملیه. وقد وقع الخودشون هم میگه وقد وقع الخلاف فیها، اینجا خیلی دعوا هست. و تمام الکلام فی کل واحد موکول الی محله، بحث کامل در مورد هر کدوم از این مجاری، کل واحد من هذه المجاری موکول الى محله، محلش کلاس بحث اصول عملیه جلد 2 و 3 رسائل که بسیار هم مهمن و مفصل هم شیخ بحث کرده. فل کلامو بر این اساس کلام ما و بحث ما یقع و فی مقاصد ثلاثه، توی 3 تا مقصد بحث ما خلاصه واقع میشه. الاول فی القطع و ثانی فی الظن و ثالث در چی؟ فی الشک. اولی در قطع، دومی در ظن که قطع و ظن تو همین کتاب میخونیم، نکاتی که پیرامون قطع و ظنه، و ثالث و فی الشک بحث شکی که تو جلد 2 و 3 انشالله شیخ ازش بحث خواهد کرد. جلسه آینده انشالله میریم سراغ قطع. و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.